بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیشب درباره احترام به پیامبر و آزار ندادن او که یک موضوع بسیار جدی است در قرآن و در همین سوره مبارکه که به نام حضرت رسول هست مقداری با هم گفتگو کردیم، اما علی‌رغم شهرتی که داره این مطلب در بین ما بچه شیعه ها، ما مؤمنین و محبین اهل بیت و رسول خدا، زیاد انگار روشن نیست چرا باید این همه احترام گذاشت، محبت داشت، چرا اینقدر ثواب داره، چرا اینقدر بی حرمتی کردن به پیامبر عقاب داره و نابود میکنه واقعا انسان رو. یک کمی در این باره مختصرا صحبت بکنیم و بعد برسیم به کار دیگری که خداوند متعال از رسولش خواسته درباره ما. به ما فرمودن که شما احترام بگذارید و آزار ندید، ادب رعایت کنید، اما به رسولش فرموده است که شما درباره مردم استغفار کن. استغفار رسول خدا درباره ما هم یک موضوع بسیار جدی است که حالا به این خواهیم پرداخت. ابتدا این رابطه که ما باید این همه احترام بگذاریم چگونه شکل گرفته رو عرض بکنم. ببینید، خداوند متعال میتونه برای ما یه قوانینی وضع بکنه، بفرماید یک قانون من در این عالم اینه، اولین و مهمترین کاری که شما باید انجام بدید احترام بگذارید به حضرت رسول و بعد هیچی دیگه هم نگه، ما تبعیت بکنیم. ولی خب معمولا خداوند متعال هر سخنی میگه دو تا وجه داره، یکی آثار بسیار گسترده، یکی مبنا و منشأ بسیار جدی. آثار بسیار گسترده احترام به رسول خدا، دیروز یه مقدار در این باره صحبت کردیم که مثلا شما اگر احترام به امام زمان ارواح الله الفدا بگذارید در زمان حکومتش، این احترام قوی تر از قانون عمل میکنه و این خیلی معنا داره که قوی تر از قانون ما چیزی گیر بیاریم جامعه رو سامان بده. میدونید قوی تر از قانون باشه خیلی هزینه های اداره جامعه کم خواهد شد، قوی تر از قانون باشه خیلی خطاها کم خواهد شد، قوی تر از قانون بشه چون قانون حد اقلیه حرکت جامعه حد اکثری خواهد شد. مثلا فرض بفرمایید حضرت امام محبوب دل رزمنده ها نبود که اینجوری عاشقانه برن براش جان بدن و حضرت امام میخواست با قانون مثلا جنگ و اداره بکنه که آقا هر جوانی حتما باید 3 سال بره جبهه، حالا جدا از سربازی. خب اولا سعی میکردن خیلی از این 3 سال در برن، ثانیا کسی به این سادگی 3 سال زیاد نمیکرد و همینجور موارد بسیار زیاد دیگه. چه تأسیسات گستردهی درست میشد برای کنترل آدم ها که آقا تو 3 سال تو رفتی یا نه، و بعد عوارض منفی بسیار فراوان. ولی حضرت امام جنگ رو واقعا با محبوبیت خودش اداره کرد. درسته همه نرفتن، ولی اونایی که رفتن خوب رفتن، حد اکثری رفتن. حرمت فرمان حضرت امام کاری کرد که افرادی با شکوه، چه شکوهی آفریدن در وجود خودشون، چه شکوهی بود، چه حماسه‌هایی در بیرون آفریدن. خب آثار محبت رسول خدا خیلی زیاد هست. یه نمونه ما با هم بحث کردیم که میتونه بیاد چیکار کنه، فراتر از قانون عمل بکنه و در فرهنگ چه اثری داره. مثلا ببینید مردم الان فرهنگ 13 بدر دارن، فرهنگ نوروز دارن. خب یه مسئله فرهنگیه، چیز بدی هم نیست، خب خوبه، محسناتی هم شما براش ذکر میکنید. ولی این عنصر فرهنگی کجا؟ فرهنگ عاشورا کجا؟ فرهنگ اربعین کجا؟ مردم برای همدیگه تو اربعین و عاشورا خرج میکنن، 13 بدر برای خودش فقط خرج میکنه دیگه، نمیاد یه ایسکا صلواتی بزنه بگه آقایون که اومدید 13 بدر بیاد من پاهای شما رو مثلا مالش بدم، نمیدونم بیاد کفشتون رو واکس بزنم، دیگه اینا نیست. بله خب 13 بدر رفتی، خب چیکارت کنم؟ آقا یه چیزی هم دستی بهت بدم مثلا. ببینید فرهنگ یه امریه که خوبه فرهنگ بشه برای جامعه، مثلا مردم عروسی بگیرن، فرهنگ بشه مردم ختم بگیرن، فرهنگ میشه خیلی از امور، لباس چجوری باشه. ولی شما مثلا نگاه کنید فرهنگ لباس در عاشورا چون حرمت ولی خدا وسط هست، دفعه چجوری میشه؟ همه مشکی میپوشن، مشکی به در و دیوار، اصلا یه اتفاق فوق‌العاده است. چه هزینه ها میکنن مردم، از خیابون رو داربس میزنه و مردم شما ببینید. و این یه اتفاق دیگه است. ببینید حرمت ولی خدا فراتر از قانون، فراتر از فرهنگ، چه آثار عمیقی در جامعه باقی میگذاره. حرمت ولی خدا فراتر از اخلاق. حالا شما 2000 سال بشین مردم رو نصیحت کن، بگو آقا مهربان باش، غذا خودت میخوری یه غذا هم به همسایه بده، از توش 40 در میاد. میلیون ها پرس غذا اینجوری با عشق، با عشق میان اونجا در اختیار میگذارن. این مهربانیه دیگه. ولی این با درس اخلاق درست نشده، با محبت امام حسین درست شده. این واضحه. حالا من این کلمات رو میگم، بعضی از آدم های سطحی نگر که نمیدونم متسلب به الفاظن و متحجر و اینا، قدرت فکر کردن ندارن، شما قانون بی حرمت کردی؟ شما فرهنگ اخلاق؟ بابا بیا برو کنار ببینیم حال داری. اصلا تو فکر نمی کنی که ما داریم قانون و اینا رو نفی نمی کنیم، میگیم ابرقدرت تره حرمت ولی خدا از قانون، از فرهنگ، از پیوندهای خانوادگی مؤثرتره. مثلا آدم برای پدر مادرش چقدر هزینه میکنه؟ خب اونایی که اهل هزینه کردن هستن برای اهل بیت، اصلا براشون قابل مقایسه است؟ آدم برای پدر مادرش هر روز هر سال سالگرد میگیره، اون هم سینه میزنه، 10 شب میره عزاداری. برای پدرش هم این کار آدم نمیکنه، برای مادرش هم این کار نمیکنه. خب آقا حرمت ولی خدا و محبت ولی خدا قوی تر از قانون، فرهنگ، اخلاق و قوی تر از پیوندهای خانوادگی عمل میکنه. پیوندهای خانوادگی، عشق به همسر تو زوج جوان. شما نگاه کنید دستمایه خیلی فیلم هاست دیگه، عشق و عاشقی دیگه دستمایه ترانه ها و سریال ها و اینا، این نباشه اصلا جاذبه ای ندارن اینا. خب شما ببین از روز اول اصحاب ابا عبدالله الحسین، همسر تازه گرفته خودشون رو، مثلا همسرش با تازه ازدواج کردن، یه پیوندی بینشون هست، تو کربلا از همسرش گذشته، رفته به شهادت رسیده، تو همین الان در ایام دفاع مقدس، عشق به همسرش 100%. به این سادگی شما تو آقایونی همچه عشقی رو گیر نمیاری. ولی چجوری میره در راه باز شدن زیارت کربلا یا ابا عبدالله الحسین جان خودشو میده؟ اون مسئله است دیگه. خب چرا رابطه ما با پیامبر اینقدر مهمه؟ احترام، ادب و محبت. حالا محبت زوری نمیشه، همین احترام و ادب رو فعلا میگیم دستور داده خداوند متعال. محبت بالاخره یه دل میپسنده دل نمیپسنده باشه. شما اگه عاشق رسول خدا نبودی حرمت رو باید حفظ کنی، مودت رو باید داشته باشی. مودت یعنی ابراز محبت. مثل اینکه با همسایت، مثلا شما همسایت رو عاشق نیستی اما میرید دم در با همسایه رو مواجه میشی، سلام علیکم، حال شما خوبه، بفرمایید، خدمتتون هستیم، خوشحال شدیم شما رو دیدیم. یه ذره ادب آدم رعایت میکنه. نه من که عاشقش نیستم، میخوام مثل برج زهرمار بهش نگاه کنم. نه حالا عاشق نیستی لازمم نیست حتما مثل برج زهرمار نگاه کنی، ادب داشته باش. حرمت گذاری برای رسول خدا در سوره حجرات کاملا واضحه. ممکنه طرف محبت هم نداشته باشه، البته محبت فضیلت بسیار بالا، ارزش بسیار بالا داره، به طور طبیعی اصلا پیش میاد، اصلا دست خود ما نیست که بخوایم جلوی محبت رو بگیریم. ولی حالا پس اگر خدای امری کرده به احترام پیغمبر، و بچه های پیغمبر آثار فراوانی داره. یکی از آثارش حکمته. حکمت چجوری میشه آثار محبت که فرمود کسی بچه های منو دوست داشته باشه؟ پیغمبر اکرم فرمود خدا بهش حکمت میده. حالا اینا رو بعد روش غور کرد، تأمل کرد، الان جای بحثش نیست. ذهن آدم باز میشه. خدا شاهده من توی این هیئتایی که برای روزه امام حسین تشکیل شده، آخرش روزه است، حرف زدم، تو محیطهای دیگه هم حرف زدم، آدم میبینه دیگه اصلا یه حکمتی، یه خوشفهمی اهل بیت به دوستانشون میدن. اینا رو نباید ازش ساده عبور کرد. و برعکس اونایی که اهل این محبت و احترام نیستن، خدا شاهده یه نفهمی های کجفهمی هایی چه برسه به نفهمی که دیگه حداقلشه دوچار هستن. این از آثار محبت اهل بیت که من زیاد در موردش صحبت نکنم. اما مبنای این چی هست؟ خب درسته خدا محبت اولیاء خدا، و باز هم به طور دقیق تر بخوام بگم حداقل احترام به ولی خدا رو دستور داده، این هم هم آثار داره. چرا ما باید به اولیاء خدا غیر از توجه به آثارش این همه احترام بگذاریم؟ اینو امشب کمی در موردش صحبت کنیم. ببینید دوستان من، خدا یه نظامی در عالم قرار داده، یک نظام متقن، منظم، دقیق، میکروسکوپی، نمیدونم چی بگیم. شما الان وقتی میرید تو فضای نانو تکنولوژی، اصلا تکنولوژی هرچی پیشرفته هم باشه اصلا فراموشش میکنی. نانو یک کار عجیب غریبیه، حالا کم کم بیشتر ما با نانو در آینده زندگی خواهیم کرد. یه ستون نبشی آهنی خیلی فولادی محکمی که به این سادگی زنگ نمیزنه و عمرن و چی و کج نمیشه و اینها به من نشون دادن. خب گفتن اینو بردار، اینو اومدم بردارم، یه دستی که خب نمیشد، طبیعتا دو دستی هم به زور تونستم، حالا زیادم بزرگ نبود ولی خب خیلی وزنش. گفتن آقا این نبشی این دیگر رو نگاه کن، این نبشی چند برابر اون نبشی فولادی استحکام داره، با نانو ساخته شده، چند برابر اون مقاومت داره الاخر، حالا این نبشی رو بردار. من با همون عزم جزم آمدم این نبشی رو بردارم، دیدم مثل یه پر کاری بلند شد. گفت وزنش میبینی چقدر سبکه. چرا؟ چون با نانو این درست شده. خب گفتن این نانو اگه بیاد تو صنعت ماشین چه اتفاقی میفته؟ اصلا یه تحولی میشه، ماشین های قبل نانو و ماشین های بعد نانو، اصلا همه چیش عوض میشه. نانو خب خیلی مرحله جدیدیه، حالا چه مراحل جدید دیگری رو هم بشه آدم پشت سر بگذاره و این علم های امروزی همه دور ریخته بشه، یه زمانی چرتکه حساب میکردن، خودش یه دستگاه پیشرفته ای بود دیگه، اطرافش رو هم مثلا طرح و اینا میگذاشتن، یعنی خوشگل بشه، چون چیز ساده ای نبود، یه دستگاه خیلی پیشرفته ای بود باهاش حساب میکردن. بعد ماشین حساب که اومد، چرتکه از حیز انتفاع افتاد و دیگه الان وسایلی که دیگه مثلا ماشین حساب نمیخواد، تو گوشی خودت بهترین محاسبات رو میتونی انجام بدی. خدا عالم رو هر چی جلوتر شما برید منظمتر و دقیقتر میبینید که هست از برداشت اولیه‌ای که دارید. و این عالم رو خدا آفرید، اصلا خدا نمیتونه چیزی به هم ریخته ای بیافرینه، اصلا خداست دیگه و نظام احسن رو در عالم حاکم کرده. تو این نظام احسنی که خدا خلق کرده، هر اتفاقی رو بخواد خدا رقم بزنه قاعده و قانون براش گذاشته، وسائلی براش گذاشته. این کلمه مشهور از روایات گرفته شده، ابل الله ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا ابا داره از اینکه کاری رو بدون سبب بکنه. خب خیلی ساده یه حرفی که عرفا خیلی سختشونه بزنن، بنده سطحش رو تقلیل بدم به این کلمات تا عرض کنم. مثلا خداوند متعال میخواد عالم رو بیافرینه، به ما این همه لطف بکنه، یه سبب اول درست میکنه، یک موجود شایسته به نام انسان کامل، عقل کل، نور اول خلق میکنه. بعد اون چون خیلی کامله، یکی از کمالاتش چیه؟ اینه که محبت به خلق خدا داره. بعد به خاطر محبت او عالم رو میآفرینه. یه حساب کتابی تو عالم هست. خدا مثلا میخواد بندگانش رو ببخشه، یه واسطه درست میکنه، یه دلسوز برای ما خلق میکنه. بعد این دلسوز چرا باید حرفش پیش خدا پذیرفته بشه؟ چون دلسوز ماست، چون ما رو دوست داره، اذیت میشه به خاطر ما، حق به گردن ما پیدا میکنه. بعد میفرماد خب حالا تو حق پیدا کردی، تو براش استغفار کنی میبخشم. بعد میشه مظهر رحمت خدا. خدا میخواد ببخشه دیگه، سبب درست میکنه تو این عالم بسیار پیچیده‌ای که اسبابی باید باشن. وقت مرحوم قاضی میفرماد در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه حسین است. چرا امام حسین مظهر رحمت خداست؟ چون خیلی زحمت ما رو کشیده، چون خیلی سوخت به خاطر ما، خیلی بچه‌هاش زجر کشیدن. خدا میفرماد حالا حسین من تو حق داری، تو هر کسی رو شفاعت کنی، تو برای هر کسی استغفار کنی. یه عالم با حساب کتاب درست کرده. همجوری عشقی نیست، من میخوام حرف رسولم رو گوش کنم، آقا عشقم کشیده شما، استغفار کن من بپذیرم. آقا خدا که اینجوری کار نمیکنه که. چرا حرف ایشون رو میپذیره؟ چون اولا دلسوز ماست، ثانیا در راه دلسوزی ما رنج کشیده. چون رنج کشیده شما باید احترامش رو بگذارید. حالا با اون آثار الان کاری نداریم، مبناش رو میگیم، منشأ این احترام رو عرض میکنیم، چون حق به گردن ما پیدا کرده. حالا که حق به گردن ما پیدا کرد، هیچ کسی به اندازه اون نمیتونه دست ما رو بگیره. ببینید یه محتضر داشت از دنیا میرفت، نمیتونست لا اله الا الله بگه، سیاه داشت میشد و الی آخر. معصوم اومد صدا زد مادرش رو بگید بیاد. مادرش اومد فرمود مادر تو از این بچه ناراضی، راضی شو تا خدا به این اجازه مرگ آسان بده. گوهارو ازش ناراضی، گوه حالا به خاطر ما راضی بشو. خدا شوخی نداره، کسی که به گردن تو حق داره او باید راضی بشه، ناراضی باشه چی؟ لذا خداوند متعال در این آیه کریمه چی میفرماید؟ واستغفر لدم به کول المؤمنین والمؤمنات. استغفار کن هم برای خودت، حالا این بحث مستقل جداگانه است، هم برای مؤمنین و مؤمنات استغفار کن. تو برای اونها استغفار کن، تو من اونها رو ببخشم، چون حق به گردن اونها داری. ببین مردم به او احترام بگذارید، چون حق به گردن شما داره، جدا از فوائدش حق به گردن ما داره. خیلی حسین زحمت ما را کشیده است، چه مصرع فوق العاده ایه. خیلی پیغمبر اکرم زحمت ما رو کشیده، حضرت زهرا خیلی زحمت ما رو کشیده. عجیبه، من برای شما بگم، مکاشفات معنوی که برای رزمنده ها رخ میداد تو جبهه ها اکثرا از ناحیه حضرت زهرا سلام الله علیها بود، نه جبهه های ما. تو اون جنگ 33 روزه لبنان هم بچه ها همین حرفا رو میزدن، تو جریان مقاومت هم بچه ها همین حرفا رو میزدن. نمیشه گفت اینجور قصه ها رو، ولی مادر اونجا نقش آفرینی میکرده. اونهایی که براشون پرده هایی کنار رفته بگذاریم. چرا؟ از همه بیشتر از زهرا برای ما زحمت کشیده. لذا سخنش پیش خدا مسموع، شفاعتش مقبوله. اولین کسی که اجازه شفاعت پیدا میکنه حضرت زهراست، چون زحمت ما رو کشیدن. اصلا ما نمیتونیم بفهمیم چه خبره اونجا. دستگاه خدا دستگاه با حساب کتابیه، دستگاه همینجوری مثلا، حالا من نمیخوام تعابیر سبک در مورد خداوند متعال به کار ببرم و دستگاه خلقت خدا، یلخی نیست، عشقی و مثلا اینجوری نیست. نه واقعا، آقا چرا باید به این پیغمبر احترام بگذاریم؟ میدونید چه خون جگری کشیده برای شما؟ خب خدایا یه کاری میکردی خون جگر نکشه. نمیشه. او تا زحمت نکشه در این عالم منظمی که من آفریدم، تا زحمت نکشه این قابلیت رو پیدا نمیکنه که به شما پیام من رو برسونه، نور من رو منتقل کنه. پیامبر درست معصومه، ولی از عصمتش که جلوگیری میکنه از انحراف و خطای او به بعد، میدونه چقدر زحمت کشیده. زحمتش هزار برابر ما آدم های معمولیه که بخوایم زحمت بکشیم برای خوب بودن. میدونه چقدر محنت کشیده، اونم رنج کشیده. اصلا رنج نکشه نمیشه. مثلا پیامبری خدا داشته باشه که اذیت نشده باشه. اصلا داریم تو قرآنی همچین وضعیتی رو؟ همه یه نوعی یه سطحی از زحمات رو دوچار هستن. اگر یه پیغمبری هم زحمتش کم بوده، از اون طرف آثارش هم کمتر بوده. حالا یه محاسبات پیچیده‌ای که میشه در قصص انبیا وارد شد و حرفها و گفتگوهایی در این زمینه داشت. ببینید دوستان من، اگر ما به مبدأ این همه سفارشی که شده به حرمت‌گذاری برای پیغمبر بتونیم نگاه کنیم، اگه بشه، نمیشه به خورشید نگاه کرد، چشم آدمو میزنه. آدم بعد از اینکه به خورشید نگاه کرد به جای دیگه نگاه میکنه، اصلا اون جای دیگه هم نمیتونه ببینه، نمیشه دید. مثلا یه نمونه هم به شما بگم. امام هادی علیه السلام در جمعی نشسته بودن. حالا الان یه کمی من بله امام هادی علیه السلام درسته فرمودن که امام هادی علیه السلام یا امام جواد علیه السلام، ولی امام هادی علیه السلام یه دفعه متأثر شدن شدید، گفتن انا لله و انا الیه راجعون. گفتن آقا چی شد؟ فرمود پدرم از دنیا رفت، به شهادت رسید. گفتن چجوری فهمیدید؟ ملکی به شما وحی آورد، الهام شدید، علم غیب چیه که شما متوجه شدید پدر گرامی شما از دنیا رفت؟ فرمودن که تواضع شدیدی در خودم حس کردم که قبل از این سابقه نداشت. فهمیدم مسئولیت امامت به دوش من افتاده است. ببینید مسئولیت امامت چیزی نیست که مثلا یه حس و حال مثلا کیف بکن باش، مثلا برو، مثل این پادشاه ها هستن تو مقام های دنیوی مقام ها رو میگیرن که برن عیاشی بکنن باهاش. تا امام شده از اون شدت تواضعی که در جانش قرار گرفته فهمیده امام شده. مگه میشه کسی امام بشه و خدا قصه تک تک آدم ها رو به دل اون اندازه؟ اصلا شدنیه هم چیزی؟ حالا یکم این شما ذهنتون کجا میره الان من اینا رو دارم میگم؟ یاد امام زمان نمیافتید؟ هزار سال میلیون ها انسان، الان میلیارد ها انسان، قصه همه اینها رو دوش حضرت ولی اثر و حمال حال فداه. چه مرد با عظمتی میشه ایشون. در بهشت هم طاووس اهل جنت است. میدونید یعنی چی؟ یعنی در بین همه اولیاء خدا پرنده ها، طاووس واقعا استثناست در بین همه پرنده ها. امام زمان مهدی موعود علیها آلاف التحیه و الثنا در بین همه اولیاء خدا تو بهشت نسبتش مثل طاووس با دیگر پرندگانه. چقدر برجستگی داره. برای چی؟ اون زحمت ما رو کشیده، نه زحمت ما، نه رنج ما فقط. اینجوری نیست که حضرت یه گوشه‌ای به عبادت صرفاً بپردازن. این که ما باید احترام بگذاریم، این احترام منشأش چیه؟ اون زحمتی که حضرت کشیده. خب حق پیدا میکنه به گردن ما. کوچکترین بی احترامی گفته میشه. حضرت یوسف، پدرش حضرت یعقوب اومد، پدر عاشق یوسف، یوسف خودش ماشاءالله یه پارچه پیغمبر، عاشق پدر، یوسف به سلطنت رسیده و حضرت یعقوب آمد به دیدار پدرش. میگن حضرت یوسف در روایتی اینجوری هست که دیرتر از پدر از مرکب آمد پایین، دیگه نسل حضرت یوسف پیامبر نشده. همه چی حساب و قاعده داره، مثلا بی قاعده نیست. و ظنون از ذهب مغاظبن فدنن لن نقدر علیه فنادف الظلمات. ماجرای ظنون چیه؟ گناه نکرده بود که این پیغمبر خدا، یه کمی از مردم خسته شده بود کناره گرفت، بابا پدرمو در آوردن اینا، تمام ماهی او رو بلعید. تو فکر کردی همین جوریه؟ نه اینکه رفته بود گناه بکنه، ماهی در مجازات او رو بلعید، مسئولیت رو یکمی اومد رها بکنه. نمیشه، ما به تو رسالت دادیم خیلی سخت گیرتره. خداوند متعال به رسولان خودش خیلی بیشتر زحمت میفتن. این زحمت ها بخشش روحیه، بخشش که دیدین در تاریخ روزایی که برای ما میخونن قطعه قطعه کردن اولیاء خدا رو. هر کی یه جور اینجور زحمت ها رو تحمل کرده، بعد رسول خدا میفرماد ما اوذیه احدون مثل ما اوذی تو، احدی مثل خود من اذیت نشد. پس منشأ این که این همه باید احترام گذاشت به خاطر اون همه حقی است که به ما پیدا میکنه، به اضافه این که حالا حق پیدا کرده، استغفار او مؤثرترین استغفاره. ما هر معصیتی بکنیم خدا که مشکلی نداره، که خدا به شما لطمه زنیم میچه، ما به خدا لطمه بزنیم، بر دامن کبریایش ننشیند گرد، خداست دیگه. ولی پیغمبر که اذیت میشه، امام زمان که اذیت، اون انسانه، نه یه انسان ضعیف، انسان خیلی قوی. ولی شما بی حرمتی یا آزار برسون به یه انسان خیلی قوی، مهم نیست، قوی بودنش به جای خودش محفوظ، این که آزرده میشه. اینا دیگه حرفای ما نیست، حرفای خدا تو قرآنه. می فرماید پیغمبر من شما اذیت نشو، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو نازل نکردیم برای این که تو مشقت بکشی. یعنی چی؟ یعنی تو داری مشقت میکشی، لعلک باخ اون نفسک، پیغمبر تو نزدیک خودتو بکشی، تو داری خودتو هلاک میکنی از بس قصه میخوری. اینا حرفای خداست، ما که خودمون در نیاوردیم که، خدا داره به پیغمبرش میفرماد بابا تو داری خودتو میکشی از بس قصه این مردم رو میخوری. گاهی پیغمبر میدن داره گریه میکنه، یا رسول الله برای چی اینجوری دارید گریه میکنید؟ فرمود رحمتا للاشقیا، به خاطر اینکه دلم برای اشقیا میسوزه. اشقیا کیان؟ مثلا ابن ملجم، نمیدونم کی اینا، شقیان دیگه. دلش میسوزه پیغمبر، چیکار کنه؟ خدا یه همچی قلبی به پیغمبر داده، منم حالا بیام این قلب مهربان رو به سهم خودم اذیت کنم. خیلی ناجوره دیگه. نمیدونم حالا ما که قبله اصلیمون برای استغفار امام زمانه، حالا متاسفانه یک کمی ما با این که محبت به اولیاء خدا داریم، محبت به امام زمان داریم، ولی هنوز برامون جا نیفتاده استغفار اصلش در ماه مبارک رمضان با چیه؟ با ابن الحسن گفتنه. دعای افتتاح خیلی ها نمیخونن. آخر ماه رمضان دلتون گرفته برید در خونه امام زمان، بعد یه کار کنید امام زمان خوشحال بشه، بگید اصلا من دارم استغفار میکنم، آقا شما خوشحال بشین. حضرت امام یه مطلبی رو دو بار فرمودن تو این 21 جلد صحیفه امام، شما نگاه کنید، دو بار، یه بار هم توضیح دادن. خیلی این درک عمیق و دریافت عمیق، اینا حضرت امام رو کتاب حرف نمیزد، از رو سینش حرف میزد، از رو دلش صادق بود، دریافت کرده بود. دو بار این مطلب رو فرمود که کاری نکنیم به خاطر ما امام زمان پیش خدا شرمنده بشه، خجالت بکشه. ما یه کاری میکنیم اون زمان خاطر ما خجالت میکشه. جدیه واقعا؟ خب خیلی اوضاع ناجور میشه. خیلی ها میگن شبهای آخر و ماه مبارک رمضان، لحظه های آخر، روزهای آخر مدلمون گرفته است. باور کنید اولش به خاطر اینه که امام زمان دلش گرفته است به خاطر وضع ما پیش خدا، رفته اونجا هی عذرخواهی میکنه به خاطر ما، خدا ببخش اینا نتونستن، من بالا سرشون نبودم، اینا تواناییشون بیشتر از این نبود، من دعا میکنم جبران بشه. آقا دلش گرفته به خاطر ما، بعد ما دلمون میگیره. امام صادق فرمود علیه آلاف و تحیت و سنا، یه نفر گفت آقا گاهی دلم میگیره نمیدونم چرا، فرمود امامت دلش گرفته تو هم دلت میگیره. اینا که حرفای ما نیست. ما سر سفره‌ای هستیم که اون کسی که سر سفره ما میبینیم مهمان خداییم، ولی خلیفت الله امام زمانه. اون کسی که سر سفره است و باید ما رو تحویل بگیره آقا امام زمان. ببینید دوستان من، اینقدر برای ما رنج میکشن که ما باور نمیکنیم، البته نمیتونیم متوجه بشیم چقدر باور، چقدر واقعا این رنج هست. خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام به خاطر ما چقدر رنج کشیدن، مگه این ساده است فهمیدنش؟ حالا یک تیر و نمیدونم نیزه و تازیانه ای ما میبینیم، رنجشون فراتر از این حرفا بوده، رنجشون ساده نبوده که مثل آدم های معمولی که عزیزانشون رو از دست میدن گریه بکنن، مثل آدم های معمولی که مثلا خودشون غریب بمونن قصه دار بشن. اولیاء خدا که اینجوری نیستن، که جنس قربتشون از این مدل ها نیست. به همین دلیل مثل اون آخر دعای زیارت جامعه، لا یأتی علیها الا رضاکم، خدا ما رو نمیبخشه مگر اینکه شما هم راضی بشید. ای امامان ما، شما باید اول از ما راضی بشید. خدا حق خودش رو خیلی راحت میبخشه، حق الله قابل بخششه، اما حق الناس چی؟ وقت بالاترین حق الناس حق ولی خدا نیست؟ اونو چی کارش کنیم؟ حالا حضرت خیلی مهربان ما رو زود میبخشن، چجور ما دلمون اومد ایشون رو ناراحت کنیم؟ بودم پی گناه و تو چون سایه بر سرم، عمریز خجالت این کار میکشم. ببینید این معادلات رو اگر بیارید وسط، اصلا عبادتتون متحول میشه، نمازتون فرق میکنه. مثلا برای نماز ما، این نماز اینجوری به دست ما رسیده، ساده با 4 حدیث و روایت، با 4 کتاب، با 4 عالم. نه، این نماز خون ابا عبدالله الحسین پاش ریخته که این دین سالم مونده به دست ما رسیده. های بهجت میفرماد آدم های خوب خاص قبل از نماز یه بار میگن صلی الله علیه و ابا عبدالله، بعد بتونن نماز بخونن، چون قدردانی از زحمت اوست نماز خواندن. آن تو فهمیدی کی خون داد برای این که این نماز به تو برسه؟ تو فهمیدی راه ها باز بشه. پیامبر اکرم باید برای ما استغفار بکنه. در یک آیه دیگری میفرماید واستغفر لهم، برای اینها خود پیامبر استغفار بکن. در یک سری از آیات هم هست که میخواد بفرماید بعضیا خیلی بدن، مثل آیه‌ای که در سوره منافقین هست، میفرماید که حتی اگر استغفار کنی من اونا رو نخواهم بخشید. یعنی دیگه اونا خیلی نابودن که پیغمبرم براشون استغفار بکنه، خداوند متعال اونها رو نخواهد بخشید. منافقینی که در واقع جامعه رو دو قطبی میکنن. ببینید استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله و رسوله و الله لا یهدی القوم الفاسقین. این هولناکترین آیه قرآن در سوره توبه. استغفار براشون بکنی یا نکنی، استغفار بکنی 70 بار براشون، من اینا رو نمیبخشم. موضوع استغفار ببینید چقدر جدیه. این طرفش هم خداوند متعال میخواد بفرماید. یا در سوره منافقین، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. در هر دوتا آخرش داره که فاسقین رو خدا دستشون نمیگیره. اینا رو استغفار بکنی یا نکنی، اینا خدا نمیبخشدشون. بعد یه صحنه ای رو هم خدا دوست داره برای ما به ترسیم بکشه، ترسیم کنه. ببینید چقدر جالبه، این خیلی عجیبه. در همین سوره منافقین، و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لهم و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله، بهشون گفته میشه که آقا بیاد پیغمبر برای شما استغفار کنه، لووا رؤوسهم، سرشون رو تکون میدن، و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون، استکبار میورزن. یعنی به زبانی پیغمبر شما من میگی که چرا من میگم اگه تو استغفارم برای اینا بکنی. اینا خودش هم اصلا اینقدر قساوت قلب پیدا کرده که بهش میگی استکبار میورزه. دوستان من، استکبار درباره دعا، استکبار درباره توسل به اهل بیت خیلی در قرآن سنگینه. توسل به اهل بیت که برای ما طلب مغفرت کنن. میفرماید ادعونی استجب لکم، بخوانید من رو من اجابتتون کنم. بعد بلا فاصله میفرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. خدا اونها رو با خاری به جهنم میبره، کسانی که استکبار ببرزن از دعا کردن. حالا اینجا میفرماید چی؟ پیامبر برای اونها استغفار کن. بعد بعضی ها استکبار نسبت به عبادت خدا دارن، بعضی ها استکبار نسبت به استغفار پیغمبر دارن. این دیگه نوبرشه. خیلی خداوند متعال با اینها سنگین برخورد خواهد کرد. ما دلسوز داریم، یه جورایی مجبوریم بریم در خونه این دلسوزهای خودمون ائمه هدا و به طور مشخص آقا امام زمان علیه السلام. دلسوز ما هستن معناش نیست که اگه رفتیم حاضرن برای ما کاری بکنن. مثل این مغازه‌دارها و طبیبا نیستن که شما طوریت بشه طبیب بگه خب چرا نیومدی زودتر. نه، دلسوز ما آتیش دارن میگیرن برای ما. ماجرای مهزیار رو، علی ابن مهزیار رو حتما شنیدید دیگه. خب اینشون یکی از کسانی است که دیدارشون با حضرت ولی اثر باهم الله الفدا رو خیلی از علما تایید کردن. ماجرایی داره دیدارش، سالیان طولانی التماس میکرد، میرفت حج، میرفت عرفات، روز عرفه امام زمان رو ببینه، نمیشد که نشد که نشد که نشد، تا یک سال بهش وعده دیدار دادن. دیگه در نهایت انکسار و ناامیدی بود، خیلی زحمت کشیده بود، به نتیجه نرسیده بود. اون سالی که به او راه دادن برای دیدار، آقا اومد به محضر حضرت رسید. چه لحظه با شکوهی اون لحظه، به خیمه حضرت وارد شد. حالا حضرت گفتگوشون با این کسی که این همه تمنا کرده، خودشو کشته تا اینجا رسیده، مگه به هر کسی میدن این دیدار رو؟ دیدارم ندادن که طرف نباید گله من بشه. حضرت اولین جمله‌ای که فرموده باشن چیه؟ فرمودن علی ابن مهزیار دیر به ما سر زدی. یعنی اون همه رنج تازه کمه برای این دیدار. علی ابن مهزیار نگفت آقا شما را هم ندادید، من که نگفت من که خیلی تلاش کردم، اینا رو میگفت خیلی بیادبی بود، اصلا علی ابن مهذیار نمیشد. اگر اینا تو دلش هم بود و امکان بود بگه، اصلا یه همچی کسی رو راه نمیدادن. گفت آقا راه پیدا نکردم و تقصیر خودش گرفت. بعد حضرت فرمود اگر بهتر عمل میکردی زودتر بهت راه نشون میدادن. این اون وضعیتی که ما الان داریم. تازه ما خودمونو بکشیم به خدمت حضرت برسیم، در عالم معنا حضرت از ما توقع داره چرا دیر اومدیم. الان امشب، شاید امشب شب آخر ماه رمضان باشه، شاید فردا شب، بریم بگیم ابن الحسن آقا ما ماه رمضانمون رو خراب کردیم، لحظه های آخر کمکمون کن. اگر به خدمت خود حضرت برسیم، حضرت حق دارن به ما بگن چرا از شب اول نیومدی بگی؟ از شب اول اومده بودی اینو گفته بودی، ما نمیذاشتیم ماه رمضانت از دست بره. خب چیکار کنیم؟ حالا به خاطر این فضیحتی که به وجود آوردیم نگیم و ردشیم بریم؟ ما میتونیم، ما سرمایه‌ای داریم غیر از ماه رمضان. ماه رمضان رو هر کسی امام زمانی پشت سر نگذاشت، مثل من بیچاره، امام زمانی تمامش بکنه امشب و فوقش فردا شب. اگر فردا شب گفتن آقا ماه شوال دیده شد دیگه، جمعه عیده، چه خاکی به سرمون بریزیم؟ دیدی از دست رفت. یه فکری بکنیم. واقعا یکی از بهترین فکرها اینه که توسل به ابا عبدالله الحسین علیه السلام پیدا کنیم. به کدام لحظه حسین؟ به اون لحظه ای که حسین علیه السلام بیشترین گریه رو کرد، به اون لحظه ای که حسین اعلام شکست کرد، دیگه اصلا هیچ چیز رو مراعات نکرد، به اون لحظه ای که ابا عبدالله الحسین نمیتونم بگم به هم ریخت، اما هم خیمه رو به هم زد، آمد عمود خیمه عباس رو کشید. آقا یه مرد جنگی اینجوری گریه نمی کنه، آستین دستش رو مقابل چشمانش می گرفت گریه می کرد، داشت بر می گشت، نوشتن به پهنای صورت عشق می ریخت. یا ابا عبدالله، حالا فلسفه این همه گریه چیه؟ ما میفهمیم همه اینایی که گریه میکنن عارف و ابا عبدالله الحسینن، ولی سطح معرفت که یکی نیست. تا ابد میتونه ادامه پیدا کنه، تا ابد میتونه رشد پیدا کنه. من گریه کنه بی معرفت نمیشناسم. میشه یه معرفتی در قلب انسان میاد که آدم اینجور ناله میزنه، ولی سطح این معرفت رو ببریم بالا. آقا یا ابا عبدالله، الهی دورت بگردم، اینجور چرا گریه میکنی؟ شما یک ساعت دیگه به ابوالفضل العباس ملحق خواهی شد اگر دلت تنگ میشه. آقا یا ابا عبدالله، میدونی ابوالفضل العباس به اوج مطلوب خودش رسیده، شما به خاطر ابوالفضل خوشحالم باید باشی، از خداش بود برای تو قطعه قطعه بشه. آیا ابا عبدالله، زخم شمشیر و درد شمشیر که میدونی عباست حس نکرده، که مربوط به جسم هم نمیشه، چرا اینجوری داری گریه میکنی؟ چرا اینجوری داری ناله میزنی؟ اگر غربت خودت هست، تو که این غربت رو دیشب پذیرفتی و اعلام کردی، میخواید برید برید، شما که ناراحت از تنهایی و غربت نمیشی، شما که کسی نیستی که از غریبی گریه کنی، شما مرد بزرگی هستی. چرا؟ شاید پاسخی که البته ما نمیفهمیم، ولی شاید پاسخی که امام حسین به ما بده این باشه که شما برای قرآن احترام قائلی؟ قرآن کتاب مقدسی برات هست؟ اگر ببینی یک کسی هی لگد میکوبه روی قرآن ناراحت نمیشی، به هم نمیریزی، آتیش نمیگیری، داغون نمیشی. حرمت ولی خدا از حرمت خانه کعبه بالاتره. شما نمیدونید اول فضل من چی بوده، اون بدن قطع قطعی که من دیدم. من میشناسم عباسو و سطح معرفتشو، من عظمت ابوالفضل رو میشناسم. مگه ابوالفضل فرد ساده ای بوده؟ من به علمدار بودنش مگه فقط نگاه میکنم؟ من مگه به برادر بودنش مگه فقط نگاه میکنم؟ ابوالفضل، ما حالا به سلحشوری او رو میشناسیم، مرحوم قاضی طباطبایی، اون عارف بزرگوار 40 سال خون جگر تحمل کرد، صدا زد خدایا، از حرم ابوالفضل داشت در می اومد بیرون، خدایا خسته شدم، کی چشم منو باز میکنی؟ کی راه ها رو به روی من باز میکنی؟ واقعا مخلصانه قدم برداشته بود در راه خدا. یه دفعه حالا مأمور الهی کسی در قالب یک پیر مرد اومد کنارش، گفت این راهی که تو میخوای برات باز بشه قفلش دست همین آقاییست که الان تو حرم بودی، برگشت تو حرم ابوالفضل، صورت به ذریح گذاشت، گفت یا ابوالفضل دست تو مولای من. از اون لحظه چشمهای مرحوم قاضی باز شد، عرفا جیر خور خانه تو هن عباس، شما لطف میکنی ما سینه زنا رو هم راه میریم، ما کجا تو کجا، ما کجا ابوالفضل کجا؟ چون خیلی میترسم امشب شب آخر باشه، بذارید یه قصه ای رو بگم. گاهی از من شنیدید حتما، دیگه تموم شد دیگه، 30 شب روزه دیگه، امشب میگم برید خونتون، فوقش فردا شب و انشالله به ما فرصتی بدن، شب جمعه است، انشالله فردا شب خداحافظی کنیم با ماه رمضان. ابوالفضل، شهیدان زندن، الله اکبر. خب ابوالفضل چقدر زنده است؟ ابوالفضل شهیدتر از همه شهیداست، شاهدتر از همه شهداست. میفرماید عموی ما ابوالفضل مقامی داره، همه شهدا به او غبطه میخورن. وقت ابوالفضل امشب دست ما رو نگیره، به ما نگاه نکنه، اصلا این حرفا نیست. ما درباره یه غائب گریه نمی کنیم. این بچه هایی که یه برنامه ریختن گمشده ها یک 40 رو پیدا کنن، یه سیستمی رو انداختن، کتاب خاطراتشون رو چاپ نکرده بودن، به من گفتن آقا ما خاطرات عجیبی داریم، یکیشو به شما بگیم. تو کربلا یه مادری اومد به ستاد گمشدگان، مأمور ما گذاشتیم هر کی هر کسی رو گم کرده بیاد اینجا ما کمکش کنیم، حالا تلفن، موبایل، گوشی هست، ولی خب بازم اتفاق میفته. میگه قبل از کرونا بود، میگه یه خانومی اومد زجه هنگام ورود به کربلا، من بچه شیرخوارم رو گم کردم. بچه شیرخوار دست کی بوده؟ روی ویلچر، رو پای مادرم بوده، مادرم رو با ویلچر و این بچه گم کردم. خب شماره مادرتو بده. مادرم کرولاله، اصلا چیزی نمیشنبه. خب دست کی بوده؟ یه جوونی گفت کمک کنم تو شلوغی جمعیت، الان یه روز بچه‌مو گم کردم. این بچه من شیرخوار، جواب شوهرم رو چی بدم؟ هلاک داشت میشد. خدای ما تو این 10 میلیون 20 میلیون جمعیت چجوری یه نوزاد رو پیدا کنیم؟ هی نگرش می‌داشتیم توی اون ستاد گمشده ها، روزها می‌آوردیم بیرون یه دوری بزنه، این ور رو بگرد، این خیابون رو بگرد، اون مسیر رو یه بار دیگه بگرد، اصلا اثری نیست. بعد از 2-3 روز داشتیم دور حرم تاب می‌دادیم این مادر رو، یه امیدی بهش بدیم که مثلا، خودمون گفتیم شاید بردن این نوزاد رو، گرفتن بردن، چجوری پیدا کنیم؟ یه دفعه یه ویلچری یه گوشه دید، یه دقت کرد دید ویلچر مادرشه، دقت کردید مادرشون کنار نشسته و جیغ داد. اومدن جلوتر دیدن که نوزادش در آغوش یه خانومیه، یه خانومی از خانومهای کربلا داره بچه رو شیر میده. مادر اومد جیغ، همدیگر رو بغل کردن، گریه کردن. آقا به بچهش رسید. ما رفتیم سراغ اون خانوم، شما از کجا این بچه رو پیدا کردی؟ چجوری داری شیرش میدی؟ میگفت قبل از 40 من اومدم حرم ابوالفضل العباس. گفتم یا ابوالفضل، میخوام یه خدمتی به زائرای 40 کنم، ندارم. ابوالفضل العباس رو شب تو خواب دیدم، یه مهمان 40 6 ماهه میخوام برات بفرستم. 3 روز بهش شیر میدی، پذیرایی میکنی. این سهمیه تو. میگه من روزا میومدم، خدایا این چه 6 ماهه‌ایه که میخوان به من بدن؟ مگه این مادرش همراهش نیست؟ میگه یه روز یه دفعه همینجا آمده بودم، دیدم یه جوانی این پیرزن رو آورده، بچه تو بغلش زار میزنه. رفتم جلو گفتم میخوای من به شیر بدم، مادرش کو اینا؟ گفت آره. بردمشون خونه. روزا میایم اینجا میشینیم منتظر مادرش. یا ابوالفضل العباس کار ما رو امشب راه بنداز. یه ماه رمضان خراب کردیم، ماه رمضان رو نمیتونیم. اگه میتونستیم یکی دو روز باقی مونده رو میتونیم. امشب دست ما رو بگیر به حق دستای بریدت که رو زمین افتاد، که حسین بر میداشت میبوسید به چشماش میگذاشت. الله اعلم.